دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. در ابتدای برنامه امروز گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب آقای وحیدپور خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بحثمون درباره حقوق واجب زن بر عهده مرد بود. آنچه که مرد باید نسبت به همسرش به عنوان کارهای واجب بهش توجه داشته باشه، که اگر این موارد رو ترک کنه در حقیقت داره مرتکب گناه میشه. توضیح دادی درباره نفقه و همینطور معاشرت به معروف که این مباحث گذشت و دیگر مواردی که انشالله هست و توضیحات شو از زبان حضرت عالی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مباحث رو در قالب‌های مختلف میشه مطرح کرد.
بله.
ما این مباحث رو آوردیم در قالب احکام مطرحش میکنیم به این معنا که میخوایم ببینیم به قول شما اون کاری که انجامش واجب است بر عهده شوهر نسبت به همسر خودش چیه، که طبیعتاً ترک اون کار حرام خواهد بود. ممکن هم هست این مباحث در قالب مباحث اخلاقی یا بفرمایید حقوق زن و شوهر، حقوق خانواده مطرح بشه، ولی ما چون بحثمون بحث احکامه دوست داریم که حتما از این منظر بهش نگاه بکنیم، یعنی سبقه احکامی داشته باشه. بنابراین تعبیرات ما آقای موسوی نژاد و واژه هایی که ما به کار میبریم حرام است و واجب است و جایز نیست و ایناست.
بله.
خب فرمودید که ما دو تا حکم رو گفتیم.
بله.
تأمین نفقات همسر واجب، دو معاشرت به معروف و امساک به معروف که برگرفته از آیات قرآنه، عاشروهن بالمعروف، اینم که واجب بود توضیح دادیم. سوم نکته بسیار مهمی است و اون اینه که در هر صورت زن و مرد هر دوشون غرایز خاص خودشونو دارن، یکی از اون غرایز غریزه جنسیه، لذا در حقوق بین زن و شوهر هر دو لحاظ شده. این خیلی نکته جالبی است.
بله.
بنابراین یکی از واجبات، نکته مهمی هم هست. حضرت عالی هم واقعا میدونید که الان یکی از مشکلات بعضی از خانواده ها که به مشاور رجوع میکنن یا نهایتا منتهی به طلاق میشه همین مسئله است.
بله. آره اشاره هم کردی، در حقیقت این مسئله طرفینیه، یعنی این از جمله حقوقی است، هم بر عهده مرد هست نسبت به زن و همینطور هم بر عهده زن هست نسبت به مرد، درسته؟ یعنی هر دو این حق رو باید مراعات کنن که اگر بهش بی‌توجه باشن در حقیقت دچار گناه شدن، و ما در بحث احکام گناهان این موضوع رو داریم مطرح میکنیم. متشکریم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. با برنامه زمزم احکام همراهید. قسمت بعدی برنامه اختصاص داره به پاسخ سوال‌های شرعی شما که امیدوارم همچنان شنونده باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
چند سال پیش یه زمین خریدم که در آینده که بچه هم بزرگ بشن بفروشم برشون و از این ازدواجشون و مسکنشون رو تهیه کنم. خب مقداری از این زمین فروش رفته، هنوز به اون مقدار نیست که بتونم شون کاری بکنم و سال مالیم هم رسیده خمسی. مخصم اینم باید چی کار کنم؟ یه مقداری از این پول هست.
حجت الاسلام و المسلمین فعلاستاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ این سوال گفتند:
این مسئله دو صورت داره. هرچند شما به قصد فروش زمین رو خریدید، ولی یه وقت هست که با یک پول مخمس، یعنی پولی که خمسش دادید، خریداری کردید، یا اونجه که در قبالش پرداختید، حالا پول بوده، چیز دیگه‌ای بوده، ملک دیگه‌ای بوده، خمس بهش تعلق نمی گرفته فرضاً. یعنی زمان خرید شما اونچه که خریدید چیزی بوده که خمس بهش تعلق نمی گرفته، ولی الان گران شده و سود آورده است. اون مبلغی که گران شده است فعلا که میفروشید خمس نداره، تا سر سال خمسیتون اگر حساب کتاب خمسی داشته باشید مهلت دارید. اگر هزینه زندگی شد، اگر فرض بنا بوده ببخشید بدید به فرزندتون، داده باشید به ایشون، خمس نداره. اما اگر تا سر سال مالی باقی مون، خمس داره. این فرض اول. فرض دوم این است که پولی که شما دادید مثلا از درآمد بوده، خمسش هم ندادید، یا مثلا یه ملکی یه چیزی دیگه داشتید که اونم مثل موارد دیگه خمس بهش تعلق می گرفته و مبادله کردید یا فروختید، پولش رو دادید، همین زمین رو خریدید، تو این مدت هم خمسش رو ندادید، الان کل مبلغ فروش خمس داره و باید بپردازید. و یک مسئله اضافه کنم با این که به نیت این که در آینده مثلا بفروشید بدید به فرزندانتون یا فرزندتون یا چیزی براشون بخرید، خانه‌ای بخرید یا مثلا هزینه زندگی اونها بشود، این بخشش حساب نمیشه و این اثری در خمس نداره. بله، در صورتی که انسان چیزی رو به یکی واقعا به قصد هبه و بخشش بده و تحویلش هم داده باشد، اون بله با شرایط خاص خودش خمس نداره. اما موردی که شما مطرح فرمودید هبه و بخشش کامل نشده بوده، لذا حکم خمسش همون دو فرضی است که عرض کردیم. حالا شما ببینید که کدام مورد بوده. آیا مورد اول بوده که پولی که هزینه کردید و خریداری کردید خمسش داده بودید یا خمس نداشته، یا اینکه نه از درآمد بوده و خمسش داده نشده و زمین خریداری شده حالا میفروشید، که حکم هر دو هم بیان شد. الله
الله. حکم خرید و فروش خون را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید. آیا خرید و فروش خون انسان به دیگران جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را این گونه گفتند:
خرید و فروش خون اگر منفعت حلالی داشته باشه اشکالی نداره، مثل اینکه خون را میگیرن از فراورده های اون استفاده میکنن، یا فردی نیاز به خون داره و منفعت حلالش هم اینه که او استفاده کنه که جانش در خطر نباشه یا اذیت نشه، این گونه موارد باشه خرید و فروشش اشکالی نداره، میتونه در مقابلش پول بگیره. انشاءالله که موفق باشید.
در قنوت نماز وتر چگونه برای مؤمنین استغفار کنیم، به زبان فارسی یا عربی؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
شما مخیرید بعد از ذکر صلوات دعایی رو به زبان فارسی در نماز بخوانید، هیچ اشکالی نداره، اما شرطش همین است که ذکر صلوات داشته باشد که ذکر رو گفته باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551، 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده در نمازهای واجب و قضا آیا هم باید اذان بگیم و هم اقامه یا اینکه نه فقط گفتن اقامه کفایت میکنه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
مستحب قبل از نمازهای واجب یومیه اذان و اقامه هر دوتاش گفته بشه و تل امکان ترک نشه، مخصوصا اقامه. البته هر نمازی که با نماز قبل همراه هم خونده میشه اذانش ساقط میشه. بنابراین اگه نماز ظهر عصر رو با هم میخونید برای نماز عصر اذان نگید. همچنین در مورد نماز مغرب و عشا. اما اگه نمازها رو جدای از هم و هر کدومش رو در وقت فضیلتشون میخونید اذان و اقامه هر دو مستحبه. و اذان و اقامه به شرطی که گفته شد هم در نمازهای ادا مستحبه و هم در نمازهای قضا، هم در نمازهای جماعت و هم در نمازهای فرادا، هم در سفر و هم در وطن.
اگر ثواب نماز زیارت عاشورا را برای اموات هدیه کنیم آیا به ایشان میرسد یا نه؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال ها بشنوید:
اگر به نیت او بخواند اشکالی ندارد.
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: من ساکن شهر هستم اما دوستان و آشنایان و فامیل‌های زیادی داریم که در روستا زندگی می‌کنن و از من درخواست دارن که اجناسی رو برایشان خریداری کنم و میگوین پول آن را بعداً می‌دهیم. اگر جنسی رو که 100,000 تومان قیمت آن است من 10,000 تومان بر آن اضافه کنم، با توجه به زحمتی که نسبت به این کار متحمل می شوم و پادرد هم دارم، آیا دریافت این مبلغ اضافه تر بر اون مبلغ اصلی از نظر شرعی درست است و برای من حلال است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر منظور افرادی که از شما درخواست میکنن که جنسی رو براشون بخرید اینه که شما با پول خودتون اون جنس رو بخرید و ما بعداً وجه رو به شما میپردازیم، یعنی شما وکیل اونها توی خرید و فروش باشید و حالا از باب این که به اونها قرض دادید اونها رو مدیون بکنید و بعداً وجه رو اونها به شما به صورت نسیه بپردازند، خب اونها از شما چیزی رو خریداری نمی کنند، بنابراین شما وچی رو تو خود معامله نمیتونید از اونو عقص بکنید. و ظاهر چنین درخواستایی هم اینه که این کار رو به صورت مجانی برای ما انجام بدید، بنابراین اجرتی هم بابت این کار نمیتونید دریافت بکنید. اگر خواستید وچی رو دریافت بکنید باید هنگامی که اینها چنین درخواستی از شما دارند بهشون بگید که بابت این کار اجرت میگیرید تا با رضایت اونها این کار انجام بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی درباره خمس سوالشون رو اینگونه مطرح کردن: من نمیدانم که آیا در جوانی خمس به عهده‌ام بوده یا نه. الان از کار افتاده هستم و مریضم و درآمدی هم ندارم. فقط یک خانه دارم و یک ماشین پراید مدل پایین. البته زیر زمین منزلم ماهیانه 1,200,000 تومان اجاره به دست میارم. تکلیفم را نسبت به موضوع خمس در خصوص گذشته من طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین را در باره این سوال بشنوید:
در فرض سوال که شک دارید که اصلا خمس تعلق گرفته یا این امر از اموری هست که خمس بهش تعلق میگیره یا نه، خمسی به گردن شما نیست و لازم نیست خمسش رو پرداخت کنید. در مواردی که مطمئنیم خمس تعلق میگیره یا زاید بر معونمون هست، در این موارد بله باید خمس پرداخت بشه. اما در فرض سوال خمسی به شما تعلق نمی گیرد.
شنونده این نوشته: من در یک کارگاه تولیدی کار می کنم، اگر به هنگام کار قیچی به لباس مردم بخوره تکلیفم چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
در فرض سؤال، هرچند قیچی به لباس خوردن شاید مرادشون این است که قیچی خورده و قسمتی برش خورده است، خب اگر این ضرر حساب میشه بله ایشون باید جبران کنه، اما اگر حالا قیچی قسمتی از پارچه رو مثلا بریده ولی ضرری نداره، حالا میخواد بدوزه به یه نحوه بدوزه که هیچ خللی وارد نمیشه، عرفن هیچ ضرر و خسارتی محسوب نمیشه، خب این ضامن نیست، مشکلی نداره، اما اگر ضرر و خسارت محسوب میشه باید جبران کنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت.
انفعال از مؤمن نباید سر بزن، انفعال گاهی از خود حادثه خطرش بیشتر. انفعال یعنی این که انسان نگاه کنه به این احساس برسه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، پس تسلیم بشه. این انفعال.
شب شما همراهان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه، انشالله قبول باشه طاعت عبادت شما عزیزان. و در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پیک هدایت با موضوع شرح نامه های امام حسن عسکری علیه السلام، و بعد از اون هم معارف یاران تقدیم شما خوبان میشه. خواهش میکنم همراهی بفرمایید.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند. یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اون سلام که شایسته سلام است او، که از سلاله ابن الرضا به نام است او، که هاشمی نسب و فاطمی مرام است او، که یادگار برومند ده امام است او، به شهر سامره مصداق فیض عام است او، به نور و جلوه رخسار ماه او صلوات.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
درود خدا بر امام حسن عسکری، که امروز هم توفیق پیدا کردیم از محضر اون حضرت درس زندگی بگیریم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. این آخرین برنامه پیک هدایته که در اون نامه های امام 11 رو مرور و بررسی میکنیم. نامه هایی که در این برنامه به بازخوانی اونها میپردازیم درباره وقف و وصیته. اما شرح پاسخی مکتوب از امام حسن عسکری علیه السلام به سؤالی درباره وقف صحیح و تکلیف اموال وقفی از زبان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث پژوه و استاد حوزه علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخش دیگر نامه های فقهی امام عسکری علیه السلام سفارشات حضرت در مورد مسئله و مال وقفی است. حضرت اهتمام عجیبی دارند و شیعیان رو تشویق میکنند به اینکه مال وقفی بر همون کیفیت وقف خودش باقی بماند و انسانهایی که بر مال وقف دست پیدا میکنند صورت وقف رو تغییر ندهند. امام عسکری علیه السلام در عبارات مختلفی این سفارش رو داشتند که فرمودند الوقوف على حسب ما یقفها اهلها ان شاء الله، هر گونه مال وقفی که به دست شما رسید بر همون کیفیتی که صاحبش وقف نموده نگهداری کنید، که این موجب جلب رضایت پروردگار عالم است. به انواع مختلف از محضر امام علیه السلام سوال پرسیده میشد که برخی از اوقات ما نیت واقف رو نمیدانیم، گاهی موقتاً وقف شده، گاهی اسماء افرادی ذکر شده و گاهی گفتن برای نسل او، گاهی نسلی که مورد وقف بودن منقرض میشن و از بین میرن، بعد از اونها ما باید چه کنیم؟ امام فرمودند زمانی که شخصی برای عده‌ای چیزی رو وقف میکند، اگر که وقف او زماندار و دارای مدت مشخص بود، مثلا گفت برای فلانی و فرزندانش، خب طبعا فرزندان او تا یک مدت زمانی زندگی میکنن و از دنیا میرن و او ادامه نداده بود که نسل او برای همیشه از این مال وقفی استفاده کنن، اون مال وقفی متعلق به فقرا و مساکن است الی ان یرث الله الارض و من علیها، تا اینکه زمین به خدای سبحان برسد، یعنی از مصالح عمومی وقف شود. اما اگر کسی وقف کرده بود بر عده‌ای و گفته بود اگر از دنیا رفتند فرزندان او و نسل او، همینجور این وقف ادامه پیدا می کند. به هر حال امام علیه السلام فرمان وقتی به مال وقفی می رسید الوقوف به حسب ما یوقفها انشاءالله، دقت کنید که مال وقف بر اساس اون چه که نیت واقف بوده مدیریت شود. فلذا وقتی محمد ابن حسن صفار از امام عسکری علیه السلام سوال پرسید از کیفیت وقف صحیح، اسأله عن الوقف الذي يصح کیفه، که به چه شکلی است، امام علیه السلام فرمودند وقف رو باید دید که واقف چه گفته است. وقف موقت و دائمی ما نداریم، گاهی موقوف علیه موقت است، یعنی چیزی که وقف شد برای همیشه وقف است. حالا ممکنه طرف یه عده‌ای رو مشخص کرده که از اون بهره بگیرن و اون عده از دنیا رفتن، اگر اون عده از دنیا رفتند مال وقفی از حالت وقف خارج نمی شود و همچنان به حال وقف باقی است. اهل بیت علیهم سلام الله شیعیانشون رو تشویق به وقف میکردن و وقف یکی از سنت‌های حسنه جاری در سیره اهل بیت است و هم به شدت تذکر می دادن که اگر مال وقفی به دست شما رسید و بر مال وقفی دست پیدا کردید، رعایت مسئله وقف رو داشته باشید.
چقدر این آیه جالبه تو سوره انبیا، جعلناهم. گاهی این آیات قرآن اصل قلب رو غرق لذت میکنه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما انبیا و ائمه رو پیشوایانی قرار دادیم که به اجازه ما هدایت کنن، راهنمایی کنن، بگن اعتقاد درست چیه، عمل صالح چیه، قیامت چیه، خدا کیه، اخلاقیات چیه، حلال و حرام چیه. یهدون به امرنا.
دارم از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشیده قیامت کن مرا.
مرد جوان دارد وصیت می نویسد، می گرید و ذکر مصیبت می نویسد. دنیا برای رحمت او جا ندارد، آه این غریب از رفع زحمت می نویسد. از شرح حال خود سخن می راند، اما انگار در توصیف قربت می نویسد. کاتب ندارد این امیر از بس که تنهاست، از درد خود در کنج خلوت می نویسد. بله دوستان، شعری که شنیدیم وصف حال امام 11 در هنگام نوشتن وصیت در کنج زندانه، زندانی که مانع دیدار و مواجهه چهره به چهره مردم و شیعیان با امام حسن عسکری علیه السلام بود. یکی از اهداف مردم برای این دیدارها پرسش از تکالیف شرعیشون بود که به ناچار به صورت مکتوب برای امام می نوشتن و حضرت هم از داخل زندان به صورت نامه جواب اونها رو می دادن. لطفاً شرح سوال و جواب شیعیان با امام 11 درباره وصیت رو از زبان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
یکی دیگر از سفارشات امام عسکری علیه السلام راجع به مسئله وصیت است. محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکند کتب رجل الی الفقیه، که منظور امام عسکری علیه السلام است، نامه نوشتن به محضر آقا، گفتن رجل اوصال موالیه و موالی ابیه به ثلث مالهی فلم یبلغ ذلک. یه شخصی وصیت کرده که از دنیا رفته یک سوم اموالش رو به دوستانش و دوستان پدرش بدن، اما چون مبلغ اندکه قابل تقسیم بین همه اینها نیست. امام فرمودن المالول موالیه و سقط موالی ابیه. چون ابتدا دوستان خودش رو ذکر کرده، این مبلغ اندکی که قابل تقسیم نیست به دوستان خود او میرسد، چون در اولویت وصیت و سفارش او بوده. امام علیه السلام بنا دارن مسئله وصیت رو با حساسیت بالا بین شیعیان خودشون فرهنگ سازی کنن که هر کسی که از دنیا رفت بر هر چه که وصیت کرد، وصی او و ورثه او وصیت های پدر و و اون شخص از دنیا رفته رو مو به مو اجرا کنن و در سفارش او و وصیت او تغییر